شماره 132 در تاریخ چهارشنبه 25 شهریور 1360 مصادف با 17 ذیقعده 1401 موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به تواضع بود. تواضع به معنای فرود آوردن نفس از بلند پروازی هایی که در زندگی می کند انسان در این عالم. تواضع به معنای رضایت دادن به منزلتی پایین تر از اون منزلتی که او سزاوار است. بالاخره تواضع عبارت از شکست نفسی که انسان خود را بر دیگری در مقایسه مزیت ندهد. ذاتاً اگرچه از نظر فضائل و جهات اکتسابی بر او مزیت داشته باشد. و یا تواضع به معنای اون حرکات بیرونی که در ارتباط با حالت درونی انسان باشد. تواضع در این عالم از نظر انسان در دو رابطه مطرح می شود. یک، در رابطه با مسائل شخصی انسان، یعنی نسبت به وضع معیشتش در این عالم. از نظر اموری که مربوط به اوست. رابطه دوم در رابطه با اجتماعی که در اون اجتماع زندگی می کند، یعنی افراد اجتماع. یعنی این حالت درونی می شود در رابطه با مسائل شخصی انسان مطرح شود و می شود در رابطه با اجتماعی که انسان در اون اجتماع زندگی می کند افراد اون اجتماع تواضع مطرح شود. اما اول، یعنی مسائل شخصی، تواضع در رابطه با خوراک انسان، پوشاک انسان، مسکن انسان، امثال اینها که امور معیشتی انسان است در این عالم. انسان‌ها در این روابط از نظر حالت روحیشان می‌شود حالت تواضعی باشد و می شود حالت غیر تواضع باشد. اما حالت تواضعی به معنای اول، یعنی انسان جلوگیر باشد نفس خود را از بلند پروازیش. معنای تواضع در این رابطه اول عبارت از این می شود که انسان به هر مقدار در این عالم از نظر زندگی مادیش شأن و منزلتی دارد، به همون شأن و منزلت راضی باشد. مثلا فرض کنید از نظر خوراک، پوشاک، لباس، مسکن یه فردی این چنینی لباسش مثلا باید از این جنس باشد، خانه اش باید مثلا از نظر وضعش در یه وضع خاصی باشد که متناسب با شأن اوست. این اگر راضی شود در دل به اون چرا که سزاوار اوست در رابطه با معیشت زندگیش در این عالم و روح بلند پروازی نکند، این متواضع است، به معنای تواضعی که معنای اول از تواضع بود در بحث گذشته معنا شد. چون انسان این روحش نفسش بلند پرواز است، مثلا فرض کنید در رابطه با مسکن یه مسکنی اونچنانی میخواهم، لباسی چجور باشد، غذا مثلا فلان، امثال اینها در امور مادیش که در ارتباط با معیشت و زندگیش در این عالمه. اگر انسان فرود آورد نفس را، اون حالت بلند پروازی که گاهی تعبیر به طمع می شود در این رابطه، آز را جلوگیر شود و این نفس را فرود آورد و در همون حدی که سزاوار اوست نگه دارد، این شخص به معنای اول از تواضع متواضع است در رابطه با مسائل شخصیش، یعنی امور معیشتیش. این حالت رو گاهی بهش تعبیر میکنن به قناعت. رضا به اون چرا که نسبت به او تقسیم شده است از روزی، خوشنود باشد به اون چرا که سهم او شده است از نظر امور مادی از مسیر صحیح. اینو بهش میگن گاهی قناعت، که خیلی هم این حالت قناعت ستایش شده است در آثار اسلامی و در مقابلش حرص و آز که بلند پروازی نفس است در رابطه با مسائل مادی او نکوهش شده است. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید القناعت و مال لا ینفد. این حالت قناعت این ثروتی است بی پایان، پایان پذیر نیست. یعنی همین حالت روحی در ارتباط با مسائل مادی که انسان معیشتش را به وسیله او تنظیم می کند در این عالم. رضا دادن به داده الهی، این خودش یک نوع تواضع است. انسان اگر بتواند جلوی اون حالت حرصش را بگیرد و جایگزین او رضا به داده الهی بگذارد در ارتباط با این مسائل، این متواضع است به معنای اول. و اما به معنای دوم از تواضع که گفته شد، رضا دادن به پایین تر از اون مقام و منزلتی که سزاوار اوست، در مسائل باز معیشتی انسان مطرح است. این اگر انسان از نظر امکاناتش از مسیر صحیح و از نظر مقام و منزلتش در این عالم، شأنش به تعبیر فقهی این باشد که فرض کنید غذای چنانی مثلا بخورد، ولی خودش از نظر معیشتی پایین تر از اون چرا که شأن اوست انتخاب کند و راضی باشد به او. از نظر پوشاکش، لباسش، همچنین از نظر مسکنش، امثال اینها پایین تر از اون چرا که سزاوار اوست، شأن اوست، به پایین تر راضی شود و همونطور زندگیش را تنظیم کند. این هم تواضعی است در رابطه با مسائل شخصی نسبت به امور معیشتی و زندگیش در این عالم. در آثار اسلامی داریم ما که حتی نسبت به این عمل اطلاق تواضع شده است. یعنی اگر انسان امکاناتش در رابطه با شأنش و منزلتش اجازه به او می‌دهد که فرض کنید غذا، پوشاک، مسکن، امثال اینها، اموری که در ارتباط با معیشت مادی اوست، در یه سطح خاصی زندگی کند، ولی خودش با رضایت و طیب خاطرش پست‌تر از او را انتخاب کند و زندگیش را اونچنان تنظیم کند برای خدا، و چه بسا مازاد او را در راه خدا انفاق کند. روایتی است، این روایت در اصول کافی است، اصلش اونجاست. صاحب وسائل روایت را در باب 31 از ابواب جهاد نفس نقل می کند. داستانی است مربوط به پیغمبر اکرم، دارد ایشان در مسجد قبا بودند، شب پنج شنبه بود، حضرت روزه داشتند، روزه را افطار کردند و بعد از افطار فرمودند به من آب بدید، خواستن آب بیاشامن، نوشیدنی بیارید. آیا آب هست یا نه؟ یکی از انصار است، اوس ابن خولی انصاری است، او رفت و یه شربت عسل آورد داد به پیغمبر اکرم. دارد در روایت فلما وضعه علی فیه نحاه، وقتی که حضرت اون ظرف را که شربت عسل درش بود به دهان مبارکشون قرار دادند و چشیدن، کنار زدند، نخوردند. سپس فرمودند این دو آشامیدنی است که می شود به یکی از اینها اکتفا کرد. لا اشربه ولا احرمه، نه می آشامم او را و نه اینکه حرامش می کنم. ولکن اتواضع لله، من برای خدا تواضع می کنم. جو بحث آشامیدنیست، خوردنیست، تواضع در این رابطه مطرح است، ولی برای خدا تواضع می کنم، یعنی با اینکه اشکالی ندارد به اینکه پیغمبر اکرم از اون شربت عسلی را که هدیه آورده است این شخص انصاری بیاشامد، ولی نمی آشامد.
بعد این جمله را فرمودند فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ، پس به درستی که کسی که فروتنی کند برای خدا، خدا او را بالا می برد. و من تکبر خفضه الله، کسی که تکبر کند خدا او را می شکند. بنابراین انسان باید دقت کند. یک وقت حالت تکبر در رابطه با مسائل شخصیش نداشته باشد. خدا نکند که انسان بخواهد با دستی تهی از نظر یک موقعیت های رفاهی مادی بلند پروازی کند. این حالت حالت تکبر است. فرض کنید غذای متوسط نمیخوره، باید آل الآل باشد. این باید دقت کند در مسئله حالت روحیش و به این نتیجه برسد که یک حالت تکبر در رابطه با مسائل معیشتیش داره. این متکبره در رابطه با مسائل معیشتی و زندگیش. لباس گران قیمت آنچنانی همیشه میخواد بگیره، با اینکه وضع معیشتی او به او اجازه نمیدهد. این غیر مسئله آبروداری است. اینو دقت کنید یه وقت اشتباه نشه. ظاهرا در بحث کبر این مسائل رو من اونجا تذکر دادم. در مسئله عجب هم ظاهرا در مسئله عجب بود تذکر دادم. حالت شیک پوشی، نو پوشی، این حرفا، تمیز بودن بحث دیگری است. دستور اسلام است لباسش تمیز باشد، اما گران قیمت باشد. این که در تاریخ دارد علی علیه السلام وقتی که به بازار رفتند و لباس تهیه کنند، لباسی برای خود و دیگری برای خادم و خدمتگزارش قنبر تهیه کردند، مال او رو بهتر از خودشان گرفتند، گفتند جوان است. به ذهنم این است اینها ریشه های امراض زشت روحی است که در صفحه روح پیدا شده و اون هم قسم بسیار زشت و بدش که عبارت از تکبر است. گاهی این مسئله طور دیگری هم جلوه می کند. نعوذ بالله، انسان چه بسا کاری میخواد الهی انجام بده، پیکره اش الهی، در رابطه با انفاقهایش برای اینکه خود را بزرگ جلوه دهد، انفاقی را که میکند بالاتر از شأن خودش میکند. شأن این نیست که اینقدر این در این مورد انفاق کنه. این برای اینکه میخواد سری بلند کند در جامعه. بحث خدا نیست. لذا باید انسان خوب دقت کند در مسئله زندگیش، همه ابعادش رو در این عالم. به ذهنم این است روایتی این روایت در اصول کافی است. دارد سال وفات امام صادق صلوات الله علیه بود. موسی بن جعفر صلوات الله علیه رفتند به مکه. ابو بصیر در خدمت حضرت بود. در اونجا روز عید که شد، یکی از واجبات عبارت از ذبیحه است، قربانی. ابو بصیر میگوید دیدم که حضرت یک گوسفند گرفتند و به عنوان ذبیحه ذبح کردند. میگه به حضرت عرض کردم که ابن رسول الله، فلانی یه شتر گرفتش اینجا کشت، شما یک گوسفند؟ روایت مفصل است. حضرت مسئله داستان نوح را پیش کشیدند و کشتی نوح و مسئله کوه جودی و در زمینه، حضرت با کنایه بهش فهموندند که چشم و همچشمی نباید باشد. یک فلان کرد، با اینکه مسئله دقت کنید بحث قربانی در راه خداست، هرچه بهتر بیشتر با فضیلت تر، چون احتمال این اونجا داده می شد که نکند این معنا پیش بیاد، و چه بسا موقعیت مادی حضرت هم اجازه نمی داد، کما این که اینطور بوده است. زمان موسی بن جعفر صلوات الله علیه زمانی بود که از نظر مادی نسبت به خاندان بنی هاشم شاید سابقه ندارد، از نظر فشار مادی نسبت به ائمه دیگر. زمان موسی بن جعفر صلوات الله علیه همون زمان است که دارد وقتی که هارون بود آمد به مکه، برگشت مدینه، از حضرت سوال کرد وضع بنی هاشم چطور است، اونطور نقل می‌فرماید و بعد در تاریخ دارد که زنهای بنی هاشم پوشش نداشتن همشان که بتوانند با پوشش نماز بخوانند. یک پوشش بود که این میگشت در بین این زنهای بنی هاشم برای نماز خواندن، یعنی اینقدر فشار مادی است. در ازم این جهت است. حضرت بهش میفهمونم مطلب این حرفا نیست، فلانی شطور کشته پس من مثلا برم فیل بکشم. لذا انسان در رابطه با مسائل شخصیش، در معیشت زندگیش در این عالم باید مراقب باشد، روح حالت تواضع و فروتنی داشته باشد. به هر مقدار شأنیت دارد به کمتر از او راضی باشد و زندگیش را هم به کمتر تنظیم کند. هر کدام از ابعادش باشد، و اما در رابطه با مسائل اجتماعی اونجا هم ما تواضع داریم، یعنی انسان ها. در رابطه با افراد اجتماع از نظر مکتب های الهی یک معیار خاصی دادند نسبت به برادران دینی. در اونجا مسئله این نیست که موقعیت اجتماعیش رو انسان در نظر بگیرد. فرض کنید در درجه پنجم موقعیت اجتماعی دیگری را هم در نظر بگیرد، او مثلا فرض کنید در درجه چهارم، بعد این همون موقعیتش رو در پنجم حفظ که کرد، این متواضع باشد؟ نه، این نیست. در مسئله تواضع نسبت به افراد اجتماع که هم مکتب انسان هستند یه معیار خاصی در مکتبهای الهی است و آن این است که انسان در رابطه با اون برادران دینیش در هر موقعیت اجتماعی هست خودش راضی باشد به پایین تر از اون مقام و همونطور هم عمل کند. من از نظر اجتماعی در رده اولم، او در رده پنجم، پس اگر من همون موقعیت رده اولی را حفظ کردم در برخوردم با او من متواضعم به معنای تواضعی اول که گفتیم که در روایت داشت، نه این نیست. بلکه اون چرا که هست این است که انسان به پایین تر راضی شود و عملش هم این چنینی. بلکه در رابطه با برادران دینی خودش را در سطح او قرار دادن یک نوع تواضع و گاهی پست‌تر در دل دانستن یک نوع تواضع. چون معیار از نظر مکتب‌های الهی قرب به خداست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا ما وقتی که نگاه می‌کنیم به روش اولیاء خدا در رابطه با افراد اجتماع می‌بینیم روش آنها یک روش خاصی است که ازش همین معنا به دست بیاد. در یه روایتی است که این روایت در سفینة البحار هست، در اونجا نقل می‌کند مرحوم محدث قمی که اصلش باید در بحار باشد، نقل می‌کند که در سفری را که امام هشتم صلوات الله علیه تشریف آوردند به خراسان، یک شخصی است بلخی است در خدمت حضرت بود، میگوید دیدم به این که حضرت دستور فرمودند به این که سفره بیاندازند و غذا آماده کنند. سفره که مهیا شد هم فرمودند تمام خدمتگزارانشون رو بیان، سفید و سیاه همه آمده. این شخص بلخیست و حضرت عرض میکند که یبن رسول الله چه میشد به اینکه یه سفره دیگری برای این خدمه شما، چون فکر میکنم همون سفریست که مأمون حضرت رو طلبید به خراسان که عده‌ای در رکاب حضرت بودن، چه می شد یه سفره جداگانه برای اونها مثلا پهن می کردی؟ دارد امام هشتم جمله‌ای را که در روایت دارد این است، فقال مه، وقتی این حرف رو زد حضرت بهش فرمود ساکت، ان الرب تبارک و تعالی واحد، پروردگار ما یکی و الام واحده، مادر ما یکیست، و الاب واحد، پدر ما یکیست، و الجزاء بالاعما، جزا و پاداش به سبب اعمال است. یعنی اینجا یه معیار دیگری در کار است، غیر معیارهای مادی است. به ذهنم این است که حجاج ابن عطاط است. بهش گفتن که چرا نمیایی تو مسجد نماز جماعت بخونی؟ از فضیلت جماعت بهره گیری؟ این اجرها ثوابها چه؟ حالا که تو مثلا به یه قدرتی رسیدی؟ برگشت گفت این که سخت بر من دشوار است که بیام پیش بقال و قصاب بشینم. این اسکلت افکار مادی است. اما بیاییم در مکتب‌های الهی می‌بینیم یه خط دیگری است. مکتب‌های الهی فضیلت‌های انسانی را رشد می‌دهد. بعد معنوی رحمانی انسانی را متبلور می کند. اما مکتب‌های مادی اون رذائل شیطانی خبیث را در دل انسان زنده می کند. اون حالت پلنگ صفتی را، حالت درنده خویی را، سبوعیت را، حیوانیت را. لذا ما نگاه میکنیم میبینیم روش اولیاء خدا اینها این چنین بود که خود را در مقایسه با افراد اجتماع که هم مذهب و کیش اونها بودند، اینها به طور مساوی هر چقدر از نظر منزلت دنیایی پست باشند روششون. خب از اینجا اینو درست دقت کنن دوستان که بعد تکرار نکنیم. راه روش این که انسان چگونه حالت تواضع برای خودش تحصیل کند به دست میاد. بریم جلو میریم که بعد یه تکرار کردنش درست نیست. در رابطه با مسائل شخصیش زندگیش رو اونطور تنظیم کند، پا از گلیم خود بیرون نگذارد، بلکه چه پایین تر بساط زندگی را پهن کند. در رابطه با افراد اجتماع بر خودش اینطور نباشد که اگر از نظر ظاهری یک مقام و منزلتی دارد، در اون مقام و منزلت خود را قرار بدهد و با همون وضع برخورد با برادران دینیش داشته باشد. نه خیر، بلکه خود را در مرتبه اون شخص مقابل قرار بده. اینو دقت کنید، در مرتبه او قرار بده، چون بحثی بعد داریم راجع به این جهت. و برای این که روح آماده شود نسبت به این فرود، نفس آماده شود برای تواضع، زمین سازش مسئله فکری است و همین رشته فکری که امام هشتم صلوات الله علیه به دست می دهد. انسان چه کند که بتواند این نفس سرکش بلند پرواز را فرود آورد به طوری که با طرف مقابلش که یکی از همکیش‌های اوست خود را مساوی نگاه دارد؟ این است: فکر کند خدای من و او یکیست، پرورش دهنده من و او یکیست، پدر من با او یکیست، مادر من با او یکیست، پدر آدم است و مادر حوا، و معیار فضیلتی عبارت از عمل صالح است، نه شخصیت اجتماعی در دنیا. این نیست. روایت دیگری است. این روایت در سفینه هم هست، فکر میکنم در چند کتاب من این رو دیدم. سفینه مسلم دارد موسی بن جعفر صلوات الله علیه تشریف بردن، سوار بر مرکبی بودن، برخورد کردن به یک بیابانی کریه المنظری. سیاه پوست بود، بچک بود. دارد حضرت که بهش رسیدن سلام کردن بهش، از مرکب پیاده شدن، در بین راه نشستن پیشش، صحبت طولانی، بعد از احتیاجاتش سوال کردن، چه احتیاجاتی داری؟ بعد چطوره؟ شخصی است در خدمت موسی بن جعفر است، به حضرت عرض میکند به اینکه آقا این کسی نبود که شما اینطور باش رفتار کنین، از مرکب پیاده بشین و بنشینین پیشش و بعدم راجع به حوائج و خصوصیات و اینا. حضرت در جواب جمله‌ای دارند، دقت کنید. فرمودند عبد من عبید الله، این بنده ایست از بندگان خدا، و اخون فی کتاب الله، برادری مکتبی، چون کتاب خدا ما را برادر کرده است. انما المؤمنون اخوه، و اخون فی کتاب الله، و جارون فی بلاد الله، همسایه ایست در شهرهای خدا، قلمرو اسلام است و در قلمرو اسلامی زندگی می کند، همسایه ایست در شهرهای خدا، یجمعنا و ایاه خیر الآبا، ما را گرد آورده است و او را، یعنی ما را و او را گرد آورده است، بهترین پدران یعنی آدم علیه السلام، خیر الآباء آدم و افضل الادیان الاسلام، با فضیلت ترین دین ها که اسلام است. یه برادر مسلمان ماست. در اینجا باز موسی بن جعفر صلوات الله علیه سرنخ فکری میده به انسان. یکی از راه ها برای این که انسان بتواند این نفس سرکش رو فرود بیاره، زمین سازی روحی کند، همین فکر کن. اون هم یه برادر مسلمان توست، یه فرد مسلمان است. جمله اضافه می‌فرماید موسی بن جعفر صلوات الله علیه که مطلب دیگری است، برای این که انسان در این زمینه اگر فکر کند روح آماده تواضع می‌شود. حضرت فرمودند بهش که شاید روزگاری برسد که ما به این شخص محتاج بشیم، اگر اینجا خودمون رو بگیریم، تکبر کنیم در این برخورد، روزگار است آقا، یه روز محتاجش بشیم، بعد بریم اونجا گردنه رو کج کنیم، اون وقت میدونی چقدر فضیحته. یه مطلبی حضرت میفرماید بسیار دقیق و زیبا، ولی در این جمله‌ای که همه کس فهم است، با این است آقا، این حیثیت های در این عالم این شخصیت ها اینها که روی یک پاشنه نمی کرده که نباید انسان مغرور شود ولو به همون شخصیتی که سزاوار بود. نباید تکیه گاهش بشه. ما چقدر در تاریخ داریم، تاریخ لازم نداره، در عصر خودمون با افرادی که انسان مرتبطه، خب نگاه کنید دیگه چجور اینها. عمرو بن شیبه است، این نقل میکنه، این رو عرض کنم. میگه من داشتم بین صفا و مروه سعی میکردم، حج مشرف شده بودم. عمرو بن شیبه میگه من داشتم سعی بین صفا و مروه میکردم، یه وقت دیدم یه کسی آمد، عجب بساط اسکورتی داره آقا، یک مشت غلاما جلوش، یه مشت عقب، آقا مردم رو میریزن رو هم، بساطی داره برده تو سعی بین صفا و مروه. سوار شتر هم شده، البته شتر اون موقع بهترین مرکب بوده، اگه حالا بخوایم بگیم معناش اینه که بین سعی و صفا و مروه بهترین ماشین های کذایی رو مثلا فرض کنید اونجا ببره سوار بشه، آخرین سیستمش باشه، مثلا میره میگه سفر حج ما طول کشید تا برگشتم رسیدم عراق، اومدم بغداد. تو بغداد داشتم میرفتم یه وقت چشمم افتاد به یه کسی در قیافه آشناس، هی خیره شدم. اما خب یه آدم جولیده یه ورش به هم خورده است، میگه این از درستی هم نداره. گفت او من شناخ، نگاه که گفت منو نگاه میکنی؟ ها؟ گفتم آره، میسی که شما رو جایی دیدم. گفت بله. میگم کجا دیدی؟ کجا دیدم؟ گفت بین سعی صفا و مروه، یادته من همونم. اون روز که وظیفه من تذلل بود، در اون موقعیت من فخر فروشی کردم، گردن کشی کردم و این ثمره اون عمل اون روزه به این روز افتادم. ما در بحث خلفا خیلی مفصل است، اگه کسی تاریخ رو وارد باشد، به این که یه روز یک کسی به عنوان خلیفه به عرش بود، بعد برداشت بینید به فرش میومد، یه حالت اینجوری داشت آقا، نوسان عجیبی بود. یا یکی گوشه مسجد نشسته بود بیکاری قرآن میخوند، اصلا فکر نمیکرد خلیفه بشه، دستشو میگرفتم گفتم یه بسم الله خلافت میدادن، خلافت اسلامی، اون هم واقعا قدرت قضایی ظاهریش. تعجب نکنید بعد از چند ماه به این روزگار برسه، فکر میکنم اینکه از همین خلفا باید باشه. قرارم این جهت هست، موسی بن جعفر صلوات الله علیه به این جهت تذکر میدهد که فکر کن در برخوردت با افراد این چنین نباش که بسا روزگاری بیاد و تو محتاج به او بشی و زشت است بر تو که در برخوردت حالت کبر داشته باشی. و این حالت تساوی گاهی ما میبینیم اولیاء خدا از این مرزم عبور میکنند. به یک معنا که چه بسا انسان بخواد حسابش رو بکند، از جهاتی میبیند به این که نه، سطح پایین ترم میاره خودشون رو. داستانی که مربوط است به علی علیه السلام دارد، پدر و پسری به عنوان میهمان بر علی علیه السلام وارد شدند و حضرت فرمودند و قنبر قضا آورد و قضا رو که میل کردند تمام شد، مستحب است بعد از قضا دست رو بشورند، در اسلام هم قبلش هم بعدش. به تعبیر قدیمی ها آفتاب لگن، حالا که اینا که بر افتاده، وقتی که آوردن دارد به این که علی علیه السلام از قنبر گرفتند، خودشون آمدند و دست این شخص رو که میهمانش بود بشویند. دارد وقتی که آمد، این از شدت ناراحتی در روایت دارد به این که این خودشو انداخت رو خاکا، همجور میمالید خودشو به زمین.
یا امیر المؤمنین وای به من، خدا من رو در یک چنین حالتی ببیند که امیر المؤمنین داره دست منو میشوره. جمله ای را که در روایت نقل میکند این است: یا امیر المؤمنین الله یرانی و انت تصب و علی یدی، خدا منو ببینه و حال این که تو داری آب میریزی دست من. دارد علی علیه السلام بهش فرمود بنشین بشور دستت رو. فإن الله عز و جل یراک، خداوند تو را میبیند در چه حالی؟ و اخوک الذی لا یتمیز منک ولا یتفضل عنک یخدمک، میبیند خداوند تو را در حالی که برادر آنچنانی که فرقی با تو ندارد دارد تو رو خدمت می کند. بعد حضرت فرمود قسم به اون حق بزرگی را که من بر تو دارم، می خوام به طور عادی بشینی همون جور که دستتو می شوری یا همون جور، عجلم نکنی، من آب بریزم تو دست بشین. بعد را دستش که تمام شد شستشوش، حضرت آفتابه را دادن به فرزندشون محمد حنفی، فرمودن تو برو دست پسرش رو بشور. اونم روی جهتی و آن این است که خداوند نمیخواهد پدر و پسر در یک جا که جمع شدن اینها به طور مساوی باشن از نظر احترام. اونم رو این جهت. و اگر این پسر پدر همراهش نبود خودم دستش رو میشست. اینها روش عملی اولیاء خداست. اینها به یک نحوی سنت معصومین ما هست. اما مسئله این که از نظر تواضع که انسان بخواهد تواضع کند نسبت به دیگران چه کند، تا اینجا مطلب به نظر من روشن است، ولی روایاتی داریم که بعضی از مسائل رو به خصوص درش ذکر می کند، من جمله روایتی است که در وسائل است، ابواب جهاد نفس باب 28 است، در اونجا دارد روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا اکرامشون قال ان من التواضع ان یروا بالمجلس دون المجلس، راجع به نشستن است، و ان یسلم علی من تلقا، به هر کس از برادران دینیت که با او رابطه داری سلام کن، تو سلام کن، و انیت رو کل مرا و این کان محقا، سوم به گونگو رو ترک کن اگر چه حق با تو باشد. مطلبت رو گفتی، مطلب حق تو گفتی، حالا یک و بدو کنی قبول نکن، اینقدر پیگیری کنم که به مشاجره بکشد به تعبیر ما، نه، این حالت همون حالت تفرعونه، میخوام بکوبمش، دقت کنید، میخوام بکوبم، معلوم شد، نمیخوام حق رو به کرسی بنشونم، حق رو گفت، به طور متعارف اون چی که وظیفه است بود، نپذیرفت مشاجره نکن. اگر مشاجره نکردی تو اهل تواضع هستی، نگذاشتی نفس طغیان کند. اگر چه حق با تو باشد، ولا تحب ان تحمد على التقوى، دوست نداشته باشی که تو را به تقوایت ستایش و ثنا کنند. در مستدرک الوسائل یک کلمه اضافی در این روایت اونجا هست، اونجا دارد ولا تحب ان تحمد على البر و التقوى، دوست نداشته باشی که تو را ستایش کنند بر نیکی هایت کارهای نیکی که انجام میدهی در رابطه چه بسا با اجتماع و تقوایت که پرهیز از گناهان است. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.